ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. قانونگذاران تاجیک امکان جوری نمودن خدمت الٹرناتیوی در ارتش کشور را بررسی دارند. یک گروه هموطنان برون مرزی با کودکان نیازمند تاجیک تحفه فرستاده است.
وقتی که شخصان با اونها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارن یا لباس ها میارن، کودکان خیلی خرسند میشود.
و بنیاد آقاخان با خریداری 60% سهمیه های تیسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. حکومت تاجیکستان احتمال راه اندازی خدمت الٹرناتیوی را در ارتش بررسی میکند. وزیر دفاع تاجیکستان در این باره روز 26 اپریل در اجلاسیه مجلس نمایندگان تاجیکستان خبر داد. همکاران ما میگویند در این جلسه برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت خدمت تا یک سال پایین برده شود و یا آنهایی که نمیخواهند به ارتش بروند به وزارت دفاع مبلغ معین پرداخت نمایند. مردان محمد در این اجلاسیه شرکت داشت.
با هنگام بررسی اصلاح قانون عهده‌داری های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت الٹرناتیوی تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. خدمت الٹرناتیوی این است که به جای 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سن دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان ها جلب می شوند و حصه معینی دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند. تای چند سال اخیر گزارش ها درباره موارد زیاد خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاوه یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سنی خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار تیرما صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عوامل های پرهیزی جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در ضمن وکیلان پارلمان تاجیکستان همچنین در اجلاسیه امروزه تغییر لوحه ها به قانون مبارزه با کوروپسیا را نیز بررسی نمودند. موضوع فساد و احتمال دست داشتن افراد مسئول در این گونه جنایت ها در پس منظر خبرهای بازداشت مقامات مربوط به اجنسی ضد فساد مطرح می‌گردد. طی چند روز اخیر حداقل 10 مقام سابق و کنونی اجنسی ضد فساد کشور از سوی مقامات کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر گردیدند. هرچند تاکنون مقامات درباره این بازداشت ها و عیب این افراد رسما خبر ندادند، ولی این مسئله از مد نظر رئیس پارلمان دور نماند.
اما منصبدار اونه که کار خود میکنند، اگر که دلی پاکیزه، وجدانی پاکیزه داشته باشد، هیچ کار با اون راه نمیرود. در ما هستند، نه اینکه میرود، حتی کشور میدیم، اجرای کوریم خودم رو تمام میکنند. یک می باشد حجتی که در یک ساعت باید اجرا شود، نوشته به اون آدم داده شود، یا که یک لیسنسی که از طرف وزارت باید که تیز پیشنهاد شود سرمایه‌گذار آمده سرمایه‌گذاری کند، ما خوب می رود در همون وزارت نگاه می کنند که کی آمده، مثلا همون خواهش می کنند.
گزارش همکاران مون درباره بازداشت ها در میان مسئولان اداره مبارزه با فساد در سایت آزادی قابل دریافت است. با احتمال زیاد سابق مشاور امنیتی قصر سفید مایکل فلین خلاف قانون عمل کرده در سال 2015 بدون اجازت به روسیه سفری پرداخت شده انجام داده است. رئیس کمیته مجلس نمایندگان جیسن شافتس روز 25 اپریل گفت که جنرال لیتنانت مصطفی فلین از نوع زیارت از روسیه در یک ضیافت با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اشتراک ورزیده است. این ضیافت را تلویزیون راشا تودی تشکیل نموده به فلین برای این سفرش کمش 33,000 دلار تقدیم کرده است.
همچون سابق افسر نظامی شما نمیتوانید از روسیه، ترکیه و یا هر کسی دیگری سرمایه به دست آورید. اگر او واقعا پول گرفته باشد این عمل قابل قبول نیست. آن خلاف قانون است.
شافتس می‌افزاید که افراد نظامی قبل از هر گونه معامله مالی با کشور خارجی باید رسما اجازت بگیرند. ماه ینوار سال روان جنرال فلین مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تعیین شده بود. 13 فوریه بعد از اشکار شدن ملاقات فلین با سفیر روسیه او برکنار گردید. فلین با سفیر روسیه تحریم مسکو را بررسی نموده درباره این صحبتش معلومات نداد. وکیل مردمی از حزب دموکرات آمریکا الاجا کامینگز گفت پنهان نگاه داشتن دریافت پول میتواند باعث جریمه و یا حتی به مدت 5 سال از آزادی محروم شدن شخص گردد. حالا رو میاریم به کشور ایران که آنجا کارزار انتخاباتی جریان دارد. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور دعوت کرده است که توجه را به رشد اقتصادی کشور روانه نموده زیاد در فکر کمک غرب نباشند. همکنون از میان 1636 داوطلب تنها 6 نفر امکان پیدا کردند که برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. در رابطه با حال هوای کارزار انتخاباتی و خصوصیت این مرکز سیاسی در ایران من با عباس جوادی رهبری بخش منطقوی رادیوی آزادی صحبت کردم. خب سپاسگزارم از شما که آقای جوادی فرصت پیدا کردید و برای شرکت در برنامه ما حاضر شدید. اصلا ما می‌خواستیم در رابطه با انتخابات، کارزار انتخابات در ایران صحبت کنیم چون حالا جریان دارد. احتمالاً شنونده تاجیک نمی‌داند که ساختار انتخاباتی در ایران چگونه است، چون در تاجیکستان کمیسیون مرکزی فعالیت می‌کند که معمولاً نامزدها را ثبت نام می‌کند و بعداً مردم میرند برای خود را به نامزد دلخواه می‌دهند. در ایران چطور است؟ کدام نهاد مخصوص برای ثبت نام نقش دارد؟ نقش مهم
کمیسیون انتخاباتی در ایران هم هست، به همین صورت در آزاد است که هر کسی میخواد در انتخابات شرکت کند برود و ثبت نام کند میکنه. در ایران هم 1600 نفر ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزد انتخابات، خودشون رو میخواستن نامزد کنند و کردن. منتها مثل همه کشورها هر کسی یک معیار دیگری دارد برای فیلتر کردن. در ایران هم یک شورایی هست به اسم شورای نگهبان با معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامزدها رو فیلتر می کند. حالا ممکن است که از این خوشش بیاید یک نیاد، ولی به هر صورت فیلتر نظام سیاسی ایران شورای نگهبان ایران جمهوری اسلامی ایران است. از بین 1600 نفر 6 نفر انتخاب شدند به عنوان کاندیدات نهایی. بین این 6 نفر رقابت خواهد شد و خواهیم دید که کدام یک از اینها انتخاب خواهند شد.
آیا شانس زنها در برای شرکت در این مرکز سیاسی تا کجا بلند است و اونها میتوانند که واقعا تا به آخر بروند در این مرکز سیاسی؟
شانس یعنی از 160 یا چند نفر خانم که در انتخابات ثبت نام کردن، خب در مقایسه با 1600 زیاد نیست، ولی بین 6 نفر خانم نیست، بنابراین اونها اصلا شرکت نمیکنن.
اینجا میخواستم در رابطه با برخی از نامزدها صحبت کنیم. یکی از اونها ابراهیم رئیسی هست. شما در رابطه با این نامزد چی گفته میتونید؟
یکی از نامزدهای جدی این دوره انتخاباتی هست و از طرف ظاهرا یک قشر یا گروه بزرگی نسبتا از روحانیون پشتیبانی می شود. مسئول و راهبر تولیت امام هشتم شیعیان امام رضا در مشهد هست و این چیزی هست که وظیفه هست که راهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای وایس فورده است و مورد قبول شد قرار گرفته است. بعضی ها تفسیرشون این است که این اعتمادی که به آقای رئیسی شده است دلیل حمایت آقای خامنه ای است، آقای رئیسی هست معلوم نیست، چون که آقای خامنه ای تا حالا یگان کلمه حرف مشخصی درباره این که از کی حمایت میکنن نگفته است، ولی ظاهراً رقابت اصلی ظاهراً بین آقای رئیسی، تبریک گفتید، و آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران خواهد شد.
تشکر زیاد جهانی، سپاس برای صحبت و سوال ما پاسخ دادید. خوش آمدید بودیگر.
شکل کاملی این صحبت و دیگر خبر گزارش‌های مربوط به کارزار انتخاباتی پرزیدنتی در ایران را در صفحه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز وضع مطبوعات در تاجیکستان را در سال 2017 تحقیق کرده، آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. شرح مفصل این خبر در سمونه ما گذاشته شده است. یک گروه شهروندان تاجیکستان که در بیرون از کشور به سر میبرند برای هموطنان نیازمندشان در تاجیکستان کمک میرسانند، از جمله کاربران یک گروه فیسبوکی با یتیمخانه شهر دوشنبه مبلغ فرستادند. مسئولان یتیمخانه این مبلغ را چی گونه صرف کردند، همکارانمون از بخش نستایه شیوری می بنور گرفتند.
در یتیمخانه رقم 2 شهر دوشنبه نزدیکی 50 طفلی تا 4 ساله تربیت میگیرند. اغلب کودکان از خانواده های ناکامل و ناسالمند. پدر و مادر برخی از آنها یا محبوس است یا بیمار روانی دارد و یا برای دراز مدت در بیمارخانه بستری است.
اینی ها شش گروه فعالیت میکند که در این گروه ها از 7 تا 12 کودک تعلیم و تربیه میگیرند. اینی ها در خانه کودکان 50 نفر کودک تعلیم و تربیه گرفته، آنها از همه جهت تامینند. فقط به کودکان نو مهر و محبت نمیرسد. وقتی که شخصان به آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارند، لباس ها میارند، کودکان خیلی خرسند میشود.
مربیان این مؤسسه میگویند کودکانی که یتیمی کولند خیلی زود به فرزند خوانده میشوند. برای چنین کودکان اویله های خواهشمند حتی سالها نوبت میستند. فعلا طبق آمارها در تاجیکستان 300 اویله برای فرزند خونی نامنویس شدند. با وجودی که کارمندان یتیمخانه میگویند شرایط مؤسسه خوب است، ولی از کمک سازمان ها و افراد خیرخواه نیز خوشحال میشوند. با گفته آنها در این اواخر چنین کمک ها اکثرا از جانب کاربران شبکه های اجتماعی میرسد. ماموریت این یتیمخانه اخیرا از گروه فیسبوکی تاجیک اند ازبک بیزنس کلاب تورنتو کمک دریافت کردند. با این گروه اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان شاملند که در کانادا با سر میبرند، اما زندگی هموطنان برایشان به فرق نیست.
از نام سردختوی خانه کودکان، از نام کارمندان خانه کودکان، باز یک بار دیگر به همون شخصانی که امروز کودکان ما را خوشحال کردند مینداری بیان می‌نمایم و در آینده ما امیدواریم که باز کودکان ما دستگیری می‌نمایند، اومده از آنها خبر می‌گیرند و دست خیر و سخاوت خود را به آنها باز می‌نمایند.
چون این گروه های احسانکار در شبکه های اجتماعی زیادند، عادتاً آنها به هنگام جشن ها مبلغ جمع میکنند. گاه ها کاربران شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات های جراحی در داخل و خارج کشور کمک میرسانند. تنها در سال گذشته تشبسکاران فعال شبکه ها در گزارانیدن بیش از 100 جراحی سهم گذاشتند.
خبر دیگر، بنیادی آقاخان اوید به رشد اقتصادی با به دست آوردن 60% سهمیه های تسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. ارزش عمومی شرکت تسل بیش از 46 میلیون بهاگذاری می شود و 60% آن زیاده از 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در صورت شرکت تلیا آمده از خاتمه یافتن این معامله قدم دوم در روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا است که باید تا آخر سال 2017 صورت بگیرد. تا حال موقع مقامات تاجیک به این اصورات در دست نیست. این چند خبر گزارشی مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو از در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، من مومین احمدی هستم که این لحظه خبرهای کوتاه را به شما تقدیم میکنم. مایکل فلین سابق مشاور امنیتی کاخ سفید سال 2015 برای سفرش به روسیه اجازت نداشت از جانب روسیه پول بگیرد و با این احتمالاً قانون را نقض کرد. در این باره رهبران کمیته پلته نمایندگان آمریکا روزی 25 اپریل اظهارات دادند. جنرال مستعفی فلین سابق مشاور ارشد دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی در مراسمی که خرج آن را تلویزیونی دولتی روسیه پرداخته بود اشتراک و سخنرانی کرد. در این جمع آمد و در پهلوی پوتین نشسته بود. خرج این سفر 33 هزار دلار حساب شده است. طوری رهبری کمیته پلته نمایندگان کنگره جیسون شافتز گفت جنرال برای گرفتن مبلغ از یک دولت خارجی باید اجازت می گرفت، اما او این کار را نکرد. عضو این مجلس نمایندگان از حزب دموکرات الاجا کامینگز گفت که قصر سفید هم در تحقیق قضیه کمک نکرد.
صرف نظر از این تحولات بسیار نگران کننده، روز چهارشنبه 19 اپریل ما از کاخ سفید پاسخی رد گرفتیم. درخواست ما درباره دسترسی به سندهای ضروری رد شد. ما سندی را که جنرال فلین هنگام تعیین شدنش به مقام مشاور امنیت ملی به کاخ سفید چی گزارش داده است دریافت نکردیم. همچنین ما یگان حجت را درباره استعفای او بعد آشکار شدن ملاقاتش با سفیر روسیه به دست نآوردیم. خلاصه کلام، کاخ سفید در پاسخ به درخواست کمیته دو حزبی پیشنهاد یک ورق را هم رد کرده است و این قابل قبول نیست.
با گفته شافتز، افسر سابق حق ندارد از دولت خارجی پول بگیرد. این گونه اقدام پیامد دارد و پول باید برگردانده شود. 13 فوریه سال روان به دنبال آشکار شدن معلوماتی که فلین تا انتخاب ترامپ به مقام ریاست جمهور مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مسکو را با سفیر این کشور بررسی کرده است، مجبور شد به استعفا رود. سال 2016 بیش از 700 هزار نفر در کشورهای عضو اتحاد اروپا مقام پناهنده دریافت کردند. این نشانداد در مقایسه با سال 2015 دو برابر بیشتر است. سال 2016 حدوداً 450 هزار نفر در آلمان پناهنده شدند. این رقم نسبت به سال 2015 سه برابر افزوده است. از روی تعداد پناهندگان به دنبال آلمان، شویتسیا، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. بنا به اطلاع خدمات آمار اتحاد اروپا، بیش از نصف همه آنهایی که در سال 2016 حق پناهندگی پیدا کردند شهروندان سوریه بودند. حدوداً 10% پناهندگان از عراق و افغانستان به اروپا آمدند. خدمات آمار میگوید که شهروندان سوریه بیشتر از دیگران شانسی دریافت پناهندگی داشتند. از همه بیشتر پناهندگان از منطقه بالکان و آسیای جنوبی در زمینه درخواست خود جواب رد گرفتند. پلیس ولایت اوکتپای قزاقستان روز سه‌شنبه خبر داد که نفری را با گمانی از آزادی محروم کردن و در غلامی نگه داشتن یک شهروند ازبکستان و یک ساکن شهری اوکتپا بازداشت کرده است. بنابر اطلاع مقامات، مردی 31 ساله ساکن محلی ظاهرا نماینده جریان غیرعنانوی دینی بوده است که بازداشت شده است. نام بازداشت شده را پلیس ذکر نمی‌کند. خبر داده می‌شود که هنگام کافتکوب از ماشین و سلاح شکاری پیدا گردیده است. بازداشت شده پیشتر هم با عیب صادر کردن جنایت از آزادی محروم شده بود. میگوید پلیس این نوبت وی در دزدی غیرقانونی از آزادی محروم کردن و در غلامی نگه داشتن یک شهروند ازبکستان و یک ساکن شهری اوکتپا گمان بر میشود. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اظهارات نظامیان آمریکا را که گفتند مسکو به طالبان سلاح میدهد بی اساس و غیر حرفه‌ای نامید. با اطلاع ریا نوستی لاوروف گفت که یگان دلیل وجود ندارد که سخنهای فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسون را تصدیق کند. جان نیکلسون روز دوشنبه در یک نشست خبری شهر کابل در پاسخ به سوال آن که آیا روسیه واقعا هم طالبان را با سلاح تامین میکند گفت فرماندهی آمریکا هنوز هم درباره چنین کمک و اطلاع دریافت میکند. با اطلاع نشریه زی واشنگتن پست، مسکو کمک تسلیحاتی را به طالبان با بهانه آنکه اسلحه های مذکور در جنگ های ضد دولت اسلامی استفاده می شوند افزایش داده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مر وسیمت با در تاجیکستان در سال 2017 تحقیق کرده آن را با عبارت تمایل خطرناک قلمداد کرده است.
این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسی سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مختصر محققان از جمله گفته شده است که در کار همه‌روزه خود ژورنالیستان مستقل در تاجیکستان با پرسش‌های خادمان حفظ حقوق و تهدید روبرو می‌شوند. اینچنین محققان سازمان بین‌الملل مدافع آزادی بیان که دفترش در فرانسه واقع است می‌نویسد که نظارت از وسایل مخابرات یک تجربه معمولی بوده، محدودسازی وبسایت‌های خبررسان و هم شبکه‌های اجتماعی دائمی شده است. این سازمان اینچنین از بسته شدن چند رسانه مستقل در سال 2016 و هم جاری شوی نظارت دولتی از سیاست تحریریه رسانه ها همچون نمونه محدود شوی شرایط کاری رسانه مستقل خبر داده است. نمایندگان مقامات تاجیکستان ارزیابی های محققان بین‌المللی را به گزارش سازمانی گزارشگران بدون مرز زیر سوال بردند. از جمله عالم سلیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به کارهای بین‌المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در صحبت با رادیو آزادی روز 26 اپریل گفت این خلاصه واقعیت ندارد و گفت در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است و گفت
باید اینجا مخصوصیت های ملی را باید به نظر گرفت، یعنی منتالیتت میگویند. امروز از میان رسانه های خبری اگر ما تنها آژانسی های اطلاعاتی را اگر ما بگیریم، میان مثلا 10-11 تا آژانسی های اطلاعاتی یک تا فقط دولتی است، باقی همه خصوصی هستند و روزنامه های صاحبی. اونا هم تلاششون بر اون است که همین خلای معنوی در جامعه پرتر شود و مردم به اطلاع سری وقتی تامین باشند.
در مورد بسته شدن بعضی نشریه ها سلیمزاده گفت این رسانه ها قانون مطبوعات و قانون اساسی کشور را رعایت نکردند و گفت این به معنای فشار آوردن بالای رسانه مستقل نیست و به اعتماد او آزادی بیان در تاجیکستان مراعات می شود. وجود مشکلات مالی در کار منتظم رسانه ها را خود مسئولین مطبوعات مستقل هم تصدیق می کنند. سال 2016 مشکل چاپ نشریه ها، ارائه معاش کارمندان و تامین خراجات دیگر کاری را سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان هم تاکید کردند. خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم روز 26 اپریل گفت
وضعیت آزادی بیان این مراتبه غیر چشم داشت زیر بار گران فشار سنگین بحران اقتصادی شکست. امروز پیغام نشریه چاپی بسته شده ایستادند. کارمندان بسیار نشریه با نفوذ ماها نمی توانند معاش گیرند. تعداد نشریه به صفر برابر شده است. کسی روزنامه نمی خرد و تمام مشکلی که در این جنبه هست این مشکلی وابسته بحران اقتصادی است.
و گفت در این شرایط اینچنین دسترسی ژورنالیستان به منابع رسمی در تاجیکستان واقعا دشوار است. عمدتا در وزارت اداره ها تنها با اجازه مقام اول اطلاع را در اختیار خبرنگاران میگذارند. سال 2016 سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان درباره بسته شوی 4 رسانه و یک آژانس خبری اطلاع دادند. روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان در میان کشورهای وضع آزادی مطبوعاتشان بد یاد شده. گرجستان، ارمنستان، مولداو، قرغیزستان و اوکراین همچون کشورهای دارای مشکل در این زمینه ارزیابی می شوند. افغانستان یک کشور جنگ‌زده و غرق مشکل مبارزه با خشونت و پرورش مواد مخدر از جانب محققان فرانسوی هرچند بهای بد گرفته است، ژورنالیستانش برای جسارت در اجرای مسئولیت کسبیشان در شرایط تهدید طالبان و تندگران اسلامی ستایش شده است. گزارشگران بدون مرز شروع از سال 2002 شاخص آزادی بیان را نشر کرده، تحقیق شرایط کاری مطبوعات را در هر کشور در فاصله از 1 ژانویه تا 31 دکبر هر سال مورد سنجش قرار می دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
بازداشت حداقل 10 خادم یکی از بانفوذترین ساختارهای حفظ حقوق از جمله مقامات بلندپایی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یکی از حادثه های بی‌سابقه گردید. ولی تا هنوز هیچ یک مقام دولتی از جمله رسانه های خبری حکومتی خبرهای مطبوعات مستقل را درباره بازداشت این افراد شرح نمی دهند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. روز 26 اپریل بعد معرفی طرح تغییر و الهه ها به قانون آید به مبارزه با کروپسیه، سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس تنها گفت که این پرونده مخفی است و از شرح موضوع کنارگیری کرد. در این میان تنها مقام بلندپایه رئیس پارلمان بود که روز 26 اپریل از منبر مجلس نمایندگان در لحظه های بررسی طرح تغییر و الهه ها به قانون مبارزه با کروپسیه گفت مقامداران آلوده به فساد باید در پیش قانون جواب دهند. شکرجان ظهورف با اشاره به قضیه بازداشت کارمندان مسئول عملی کننده و سابقه آژانسی ضد فساد گفت که میزان آلودگی به فساد مسئولین تا درجه رسید است که ده ها سرمایه گذار خارجی بعد آشنایی با وضع تاجکستان این کشور را ترک کردند. یکی از سوال‌های اصلی این است که چرا عملیات بازداشت این افراد محض در همین شبرو صورت می‌گیرد و تا کجا همه آنها از روی یک قضیه بازداشت شدند. آنچه که اکثر صاحب نظران می‌گویند اگر این قضیه به مبارزه اصولی حکومت تاجیکستان با کروپسیه بستگی داشته باشد، پس این تصمیم در بلندترین سطح گرفته شده است. کارشناس مستقل ظفر عبداللهیف بازداشت های پروسر و صدا را به مخالفت نهادهای قدرتی رب داده گفت که از این قضیه نباید آغاز یک مبارزه واقعی با فساد را انتظار شد. وی گفت این قضیه به ادامه زنجیره تحقیق فعالیت رئیس پیشین شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله فرد می گیرد. این افراد بازداشت شده آژانسی احتمالاً با گرفتن مهلت کم زندانی می شوند، ولی به گونه ناروشن از زندان آزاد می شوند.
Это просто является цепочкой естественного расследования, насколько мы понимаем, оно началось с расследования деятельности Махмахаида Байдулаева, прошлого мэра.
اما به باوری او این رویداد پرسر و صدا به منفعت نهادهای قدرتی حکومت کشور نخواهد بود. محمد سید عبیدالله ماه ینوری امسال از مقام شهرداری دوشنبه برکنار شد و به جای او رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور و رئیس سابق آژانس ضد فساد تعیین شد. در پی مقامات به تفتیش طرح‌های مربوط به گن پلان یا طرح نفسازی شهر دوشنبه و برخی مؤسسه های تبرا شروع کردند، ولی کارشناسان دیگر میگویند ظاهرا مقامات تاجیک با کروپسیه در ساختار مهم ضد کروپسیه جنگ کلان اعلان کردند که بنا به برخی ارزیابی ها به یک سیستم تبدیل شده است. به باور اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمرف، بازداشت منصبداران بلندپایه آژانس ضد فساد تاجیکستان اعتماد جامعه کشور را به این نهاد و به پارلمان و در نهایت امر به حکومت کشور کاهش میدهد.
من فکر میکنم که مردم بعد از شنیدن همین اخبارات خیلی به طور سبکتر نفس کشیدند. در اون یک امیدواری پیدا شد. امیدواری پیدا شد که در نهایت کار دولت و یکی از ساختارهای مهمترینه که موجودیت دولت از اون وابستگی دارد. یعنی کمیته امنیت به این کار به طور جدی مشغول شده است. باعث امیدواری خیلی زیادی مردم میگردد. و من گمان میکنم که این امیدواری تا یک پاکردن در کار نیست. باید تمام ساختارهای دولتی تاجیکستان شده که همین سازمان فساد تحت تفتیش قرار گرفته است، تحت تفتیش جدی قرار گیرند.
در حالی که موضوع بازداشت ها موضوع بحث های فعال کاربران شبکه های اجتماعی شده است، خبرنگار تاجیک خلوتشاه محمود مطمئن است که این حادثه بیانگر بی نتیجه بودن فعالیت ساختار ویژه مبارزه با کروپسیه بوده، ضرورت از بین بردن آن پیش آمده است. تا کجا در قضیه بازداشت ها هدف مبارزه با فساد و فساد زدگی از فعلا معلوم نیست، ولی وجود مشکل را در این آخرها نه تنها سازمان های بین المللی مثل شفافیت بین المللی بلکه خود مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند. رهبر وقتی این آژانس رستم امام‌علی در گزارش ویژه‌اش در برابر پرزیدنت امام‌علی رحمان سال 2016 گفته بود که پرسش در میان 88 هزار ساکن تاجیکستان میزان بلند و فساد و رشوت را آشکار کرد. از جمله از هر 10 نفر 4 نفر گفتند که سطح فسادکاری در نهادهای دولتی بلند است. از جمله به عقیده نصف پرسیده شده ها میزان فساد و رشوت خواری بیشتر در نهادهای دادستانی، گمرک، انداز، پلیس، بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دادگاهی مشاهده می شود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سمانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.